داستان میخواهم زنده بمانم، نوشته تابور راسان، ترجمه جلال لاهیجی، بخش اول. یکی از روزهای ماه ژوئن بود. درست سر ساعت 10 صبح، ماموران زندان در حالی که رئیس زندان پیشاپیش اونا حرکت میکرد و یک کشیش هم همراهشون بود، به طرف سلول باربارا رفتن. باربارا با همون لوازم آرایش مختصری که اجازه داشت در زندان اونا رو نزد خود نگه داره، به خوبی آرایش کرده و بهترین لباسی رو هم که در اون سلول داشت به تن کرده بود. یک جفت گوشواره ساده هم به گوشای خود آویخته بود. وقتی مامورین برای بردنش اومدن، از دیدن اونا سراپاش به لرزه در اومد. لباش از شدت ترس میپریدن. اون خود رو با یکی از گوشواره ها مشغول کرده بود و با یه دست با اون بازی میکرد. معلوم بود که میخواد به این وسیله افکار خودش رو تسکین بده. باربارا دوست نداشت اطرافیان متوجه وحشت و استرابش بشن. اون میخواست وانمود کنه که یه زن شجاع و یه جوون پرتحمله. باربارا وقتی مامورین رو دید اصلا هیچ حرفی نزد. فقط لبخندی که نشانگر بدبختی و حزن بود حواله کشیش نمود و آنگاه بدون کوچکترین مقاومتی با اونا به راه افتاد. هر کس اون قیافه معصوم و بی‌پناه رو می‌دید، بدون شک احساساتش تحریک می‌شد و بدون توجه به گناهانی که اون مرتکب شده بود، دلش براش می‌سوخت. اما مامورین زندان، رئیس و تمام اونایی که اونجا بودن، البته غیر از کشیش، به احوال محکوم و رنجای اون هیچ توجهی نداشتن و وضع اون برای اونا با سایر اوضاع اصلا تفاوتی نداشت. اینم یکی از کارهای روزانه اونا بود که چند ساعت دیگه به انجام میرسید و البته مسئولیت‌های اداری دیگه بلا فاصله جای اونو میگرفت و مشغله اونا هیچ وقت به پایان نمیرسید. باربارا باز هم لبخند دیگری به لب آورد و این بار لبخند او متوجه همون مامورین گردید. پنداری با این لبخند حرف میزنه و به اونا میگه که واقعا براشون متاسفه. متاسف از این که با زندگی و بازی‌های اون آشنا نیستند. متاسف از این که ریشه احساس و ادراک اونا خشکیده، از این که روح ندارن و روح اونا اسیر تمایلات نفسانی و جادوهای ظاهری گردیده. مسیر حرکت مامورا به طرف تالار اعدام بود. اتاق اعدام یه تالار 8 ضلعی بود. به روی هر ضلع یک پنجره بزرگ قرار داشت. مسئولین اعدام، آنهایی که به نحوی با مراسم اعدام مربوط می شدند و بالاخره تماشاچیان، با ذوق پشت این پنجره ها می ایستادند و جون کندن محکوم را تماشا می کردند. این چه ذوقیه که بعضی از انسان ها دارند؟ آیا این ذوق فطریه یا محصول اکتسابی بعضی جوامع و تمایلات و نفرت های بشری؟ مسلمه که نوع انسان از مشاهده آلام و دردای هم نوع خودش بیقرار می شه، به رقت در میاد. فقط نفرت میتونه انسانو مبدل به یه عفریت نموده و اونو موجودی کینه‌توز و بی‌عاطفه بسازه. همونطور آرام آرام از میان سالن عبور میکردن. باربارا آهسته قدم برمیداشت و خیلی احتیاط میکرد. ولی نزدیک تالار که رسیدن، ناگهان پاش پیچید و بالا تنش کمی خم شد. اما خیلی زود خودشو حفظ کرد و از افتادن خودش جلوگیری کرد. باربارا نسبت به کشیش احساس خوبی داشت. کشیش مرد خوبی بود و هیچ وقت از کنار اون دور نمی شد. اون برای کشیش تمام سرگذشت خودشو تعریف کرده بود. کشیش با دقت حرفاشو گوش کرده بود. مراسم اعتراف اون در یه گوشه خلوت انجام گرفته بود و کشیش در سکوت همان نقطه برای باربارا دعا کرد و دلسوزی کرد. کشیش با همه فرق داشت. اون حرفای باربارا رو باور کرد و پاک و بیریا براش دعا کرد. چون کشیش فهمیده بود که باربارا بیگناهه. گرچه باربارا لحظه به لحظه به مرگ نزدیکتر می شد، با این حال هنوز هم می تونست امیدوار باشه. کسانی که حکم اعدام اونو صادر کرده بودن، خودشونم از تمامی قضایا اطلاع نداشتن. داوری های غلط که اساس احکامشون شایعات باشه اعتبار چندانی نداره. حکم اون قضات که بر پایه شایعه قرار داشت، هر لحظه امکان داشت باطل بشه و حقیقت آشکار بشه. باربارا با اینکه اعتراف میکرد مرتکب جرائم زیادی گردیده، با این حال خودشو بیگناه میدونست و اطمینان داشت که هیچ جرمی رو بدون علت مرتکب نشده و اصولا در ارتکاب جرم خود اون هیچ اراده‌ای نداشته، بلکه فقط یک معلول بدبختی بوده. با این همه براش یه چیز مسلم بود، جنایت. هرگز، اون هرگز مرتکب جنایت نشده بود. مدام با خودش تکرار میکرد خدایا تو میدونی که اونا اشتباه میکنن، چه اشتباه بزرگی پروردگارو، فقط تو میدونی که من جنایت نکردم، ولی اونا میخوان منو بکشن به خاطر جرمی که مرتکب نشدم. این افکار باربارا رو تسکین میداد. با خودش میگفت خدا میدونه، خدا میدونه، همین کافی نیست؟ چرا کافیه؟ خیلی هم زیاده، تا اون اندازه زیاد که الان منو خوشبخت میکنه، حتی از جون دادنم خوشنود میکنه. ناگهان رشته افکارش در هم پیچید و از هم گسیخت. شاید صدای زنگی در گوش باربارا پیچیده بود. بله درسته. دقیقاً در همون موقع رئیس زندان به طرف تلفن رفت و گوشی رو برداشت. از گفتگوی تلفنی رئیس زندان کسی چیزی استنباط نکرد، ولی وقتی که گوشی رو گذاشت و به طرف محکوم بازگشت، صداش کمی نرمتر شده بود و برق چشماش نور دیگری داشت. باربارا از همه زودتر فهمید و با خودش گفت همین الان دستور میده که زندانی رو به سلولش برگردونین، و البته همینطورم شد. نور امیدی در دل باربارا شروع به درخشیدن نمود. قلبش با شدت به تپش در اومد. حتما در یه جایی در لس آنجلس یا در سان فرانسیسکو، در سازمان ملل یا در واشنگتن یه انسان پیدا شده و بالاخره حرفای اونو باور کرده. لحظات به کندی میگذشتن و در یه لحظه بسیار طولانی باربارا احساس کرد که دیگه هیچ قدرتی براش باقی نمونده. پاهاش به لرزه در اومدن و اندامش گویی فلج شدن. احساس کرد که محتاج کمکه و دیگه نمیتونه به تنهایی این بدن خسته و کوفته رو به سلول بکشونه. تا بازگشت قوا در همونجا توقف کرد و سپس کوشید تا خودش رو کنترل کنه. دلش میخواست مزایای زندگی و امتیازات اونو دوست بداره. احساسات، افکار، آزادی‌ها، نفس کشیدن‌های زندگی و بالاخره عمر دوباره‌ای که به سراغش اومده و هیچکس از پایان اون با خبر نبود. در راه بازگشت به سلول، باربارا عمدن پای خودشو به زمین میکوبید. قدم‌های سنگین اون که بر روی سطح صاف و براق سنگ‌های راهرو فرود میومد، صداهای بلندی ایجاد میکرد. صداهای پا به دیوار راهرو برخورد میکردن و منعکس میشدن. باربارا مانند یه توپ بیلیارد پس از برخورد به مانع دوباره به عقب بازگشته بود. یه بار دیگه در همون روز، یعنی ساعت 10:20، هنگامی که فقط 20 دقیقه از بازگشت باربارا گذشته بود، دوباره رئیس زندان، مامورین و کشیش با همون تشریفات قبلی سراغش رفتند. باربارا سرش گیج می‌رفت. مبهوت مانند یه خواب‌آلوده همه چیزو تار می‌دید. مثل این بود که لوله یه تلسکوپ نامیزون تماشا می‌کنه. وقتی رئیس زندان باهاش صحبت میکرد، صداش در گوش باربارا زنگ میزد و انعکاس صدای اون زنگ شدیدتر از انعکاس صدای بزرگترین ناقوسا بود. رئیس زندان گفت وکیل شما در لس آنجلس موفق نشده، نتونست قاضی فدرال رو متقاعد کنه، بنابراین ما وظیفه داریم که شما رو مجددا ببریم و حکم رو اجرا کنیم. باربارا فقط چند دقیقه بازگشته بود و این بار نیز از همان مسیر قبلی عبور میکرد، ولی همه چیز براش عجیب و باور نکردنی بود. این بار در رویا به سر می برد. فکر می کرد همه این صحنه ها توهم و خیاله. صداها مستقیما به گوشش نمی رسیدن. اونا بر روی موج حرکت می کردن و ناوازه شنیده می شدن و اکو داشتن، مانند صداهایی که در حمام شنیده می شه. کشیشو می دید که براش طلب آمرزش می کنه. چرا این کارو می کنن؟ آخه به چه دلیلی می خوان اونو بکشن؟ اون که مرتکب جنایتی نشده. چرا باور نمی کنن؟ پاسخ این چراها رو فقط خودش می دونست، نه هیچ کس دیگه. این پاسخ در یک کلمه خلاصه می شد: نمی دونم. مسیر راه رو طی شد. حالا به نزدیک تالار اعدام رسیده بودن. لباسی زشت و بدقواره تنش کرده بودن. می توان گفت که اون لباس یک ماشین بود. لوله لاستیکی درازی به اون لباس آویزون کرده بودن. یک سر این لوله به استتوسکوپ و سر دیگر اون به گوشی پزشکی وصل می شد. دکتر خارج از تالار مرگ گوشی رو بر می داشت و ضربان قلب محکوم رو شمارش می کرد. این لوله دراز از شکاف دیوار خارج می شد و به بیرون از محوطه اعدام می رفت. دکتر در یه نقطه امن و دور از خطر می نشست و آخرین ضربه قلب محکوم رو می شنید. به باربارا چشم بند زده بودن، چون نمی خواستن که اطرافش رو ببینه. سر تا سر تالار پر از لامپ‌های کوچک و بزرگ بود و اونجا رو چراغونی کرده بودن. می‌خواستن تماشاچیان بهتر تماشا کنن. همون تماشاچیان همیشگی مرگ، مامورین مربوطه، خبرنگاران و مامورین اداره متوفیات. عده‌ای هم هیچ مسئولیتی نداشتن و به خاطر ذوق شخصی برای تماشا اومده بودند. این تشریفات غیر ضروری و بی‌ارزش برای باربارا اصلا مهم نبود و با تشریفات آدمخواران که دیگه آبجوشو میذارن و گرداگرد اون پایکوبی میکنند هیچ تفاوتی نداشت. این تشریفات برای اون نظیر صحنه‌های وحشتناک یک بازی خطرناک بود، بازی‌هایی که فقط از کودکان نابالغ برمیاد. باربارا فرسوده و ناامید بود، دیگه از ترس وحشتی نداشت. چشم‌بند هم به این آرامش کمک میکرد. روی هم رفته راضی به نظر میرسید، راضی از اینکه هیچ جا رو نمیبینه و از ترس قش نمیکنه. اما اگه قش میکرد و بیهوش میشد بهتر بود. انسان در حال بیهوشی هیچ دردی رو احساس نمیکنه. خشونت صندلی مرگ و تکیه‌گاه پشت اون نامحسوس میشه. دیگه تناب‌هایی که به محکوم بسته شده تا قدرت جنبش نداشته باشه آزاردهنده نخواهد بود. باز هم تلفن زنگ زد و تنابای اونو باز کردن. باربارا رو از صندلی مرگ پایین آوردن، لوله لاستیکی رو برداشتن و هنگامی که از تالار خارج میشد چشماشو گشودن. باربارا میلرزید و متوحش شده بود، حیران و بهت زده شده بود و هیچ چیز رو باور نداشت. به سختی نفس میکشید و هنهن میکرد و در همان حال صدای رئیس زندان به گوشش رسید که میگفت وکیل شما یه کار دیگه کرده. اون دعوی قتل رو در یک جوری ایالتی مطرح کرده، به همین دلیل مراسم اعدام به تأخیر افتاده ولی نقص نشده. باربارا از شنیدن این جملات گیج شده بود، نمیدونست چی کار میکنه. راهش رو کج کرد و به طرف تالار مرگ روان شد. وقتی ممانعت کردن فریاد زد آخه از من چی میخواین؟ این بچه بازی ها برای چیه؟ چرا تمومش نمی کنین؟ چرا انقدر منو آزار میدین؟ چرا؟ باربارا به رئیس زندان متوسل شد و التماس کنان گفت تو رو خدا به من رحم کن، برای خدا هم که شده زودتر تمومش کن. اما قانون چیز دیگری میخواست و از رئیس زندان کاری بر نمی اومد. قانون میگفت که محکوم باید به سلولش بازگرده از همون راهی که دقایق چند طی کرده بود. در راه بازگشت باربارا مجدداً گامهاشو مرتب نمود. در طول راه هیچ کس بهش کمک نکرد، هیچ کس برای اون دلسوزی نکرد. ناامید و پریشون و در حالی که همه چیز بر علیه اون گواهی میداد دوباره به مرز زمان بازگشت. اما این فقط یک بازگشت بود. دقایقی قبل از ساعت 11 صبح همان روز باز هم رئیس زندان اومد. برای بار سوم باربارا اونو دید که جلوی در سلول ایستاده. مامورین گرداگرد اونو گرفته و اون کشیش خوب هم با اونا بود. قیافه های عبوس و لبای بسته مامورین نشون میداد که دیگه امیدی نیست و باربارا دانست که دیگر تمام آرزوهاش برباد رفته. باربارا فهمید که در خارج هیچ کس کاری انجام نداده و تلاش همه اونایی که دنبال کارش بودن بی نتیجه مونده. در مدتی کمتر از نیم ساعت دو بار به طرف مرگ رفته بود. اون شبهای هولناک رو به خاطر می آورد، شبهایی که از خواب می پرید و برای فرار از وحشت حموم می گرفت، شبهایی که کابوس وحشتناک تالار مرگ خوابش رو آشفته می ساخت. حالا برای بار سوم در حالی که هنوز نیم ساعت نگذشته بازم اونو به اونجا میبرن، به سوی همون تالار وحشتناک. باز هم اجباراً همون صحنه ها تکرار میشه و همون مراسم مسحک آغاز میشه. دستشو بدون اراده بلند کرد و مشغول بازی با گوشوارش گردید. همونطور که بازی میکرد به رئیس زندان گفت این تشریفات چه اثری میتونه داشته باشه؟ چرا زودتر تمومش نمیکنین؟ مگه برای شما اشکالی داره؟ رئیس زندان پاسخ داد من خودم هم متاسفم. باربارا با خنده گفت من که اصلا سر در نمیارم و نمیدونم که این تمرینات تکراری کجای قانون شما را اصلاح میکنه. واقعا شما با انجام این کارا به چه چیز کمک میکنین؟ کشیش همچنان دعا میکرد. مامورین اعدام، ندیمه زندان، پرستارها و تمام کسانی که در آنجا بودن مشغول دعا کردن بودند. باربارا وقتی از سلول خارج شد اونا را در حال دعا کردن مشاهده کرد. قضاوت جامعه بر علیه اون بود. اونا فقط به شایعات توجه کرده بودن. علمی که بر پایه شایعات قرار داشته باشه هیچ اعتباری نداره. در این مورد مطبوعات بیش از همه مقصر بودن. در یک جامعه سالم گناه این مطبوعات جنجالی و کاسبکار به قدری عظیمه که قابل بخشیدن نیست. عده‌ای هم بدون دلیل قضاوت کرده بودند. اینم یکی دیگه از نقاط ضعف بعضی از انسان‌ها به حساب میاد. در جامعه‌ای که چنین قضاوت‌های بی دلیلی وجود داشته باشه، ایمان به خدا، فرهنگ و احساس آدمی از اونجا رخت بربسته. باربارا جامعه رو محکوم کرده بود. اون همه رو گناهکار میدونست و خودشو مظلوم و بیگناه، ولی برای همه اونا طلب بخشش میکرد. بالاخره اونم انسان بود و دل داشت و صرف نظر از اعمالش یک زن بود، یک همسر، یک مادر. برای انسانهایی که دل دارن و دل اونا پاکه همین یه نکته کافیه. در داخل زندان یک انسان، یک زن حسابشو با جامعه تسویه کرده بود و دیگه هیچ بدهی نداشت، ولی دو نفر دیگه به جامعه بدهکار بودن که باید تسویه می شد. اونا هم باید لاقل اولین اعدام سه مرتبه‌ای رو دنبال می نبودن. اولین بدهکار مردی بود که از بیگناهی باربارا اطلاع داشت، ولی خاموش نشسته بود و اصلا حرفی نمی زد. سکوتش به قدری زشت بود که باعث مرگ باربارا شد. آیا اون از زشتی کارش آگاهی داشت؟ می دونست که سکوتش چه عواقب شومی داره؟ اون نادان بود، چون اگه جاهل نبود مرتکب چنین گناه بزرگ، جنایت مستقیم و دین به جامعه نمی گردید و حقیقت رو می گفت و محکوم بیگناه رو آسوده می کرد. بدهکار دوم خبرنگاری بود که پشت فرمان ماشینش نشسته بود. از همون لحظات اول دستگیری هر روز و هر روز صفحات اول تمام مطبوعات با شرح و تفصیل اخبار مربوط به باربارا رو پخش می کردن. اون خبرنگار تیتر مقالات رو تهیه میکرد و اخباری که به دست آورده بود به مطبوعات میداد. ندانسته داوری کرده بود و به ناحق قلم زده بود. محکوم وارد تالار مرگ گردید. اکنون دیگر با سرزمین تاریک مرگ فاصله نداشت. مامورین ابتدا بازوها و شکم و سپس سینه و پاهای او را محکم تناپیچ نمودند. سپس رئیسشون با صدایی آرام به محکوم گفت: هنگام مرگ یک کمی صبر کن، بعد تا ده بشمر. با شنیدن صدای افتادن قرصا یه نفس عمیق بکش تا زودتر خلاص بشی. اینطوری آسیب مرگ تخفیف پیدا میکنه. لبهای باربارا تکون میخورد. معلوم بود که مشغول دعا میباشد. جمعیت اتاق گازو ترک کرد. درهای خروجی بسته شدند. فلکه های قفل کننده به کار افتادن و روی تمام درهای خروجی روپوش فلزی کشیده شد. دیگر امکان نداشت که هوای اتاق گاز به خارج نفوذ پیدا کنه. دکتر که در پشت دیوار اتاق و در جایگاه امن خود قرار داشت، لوله استتوسکوپ رو به گوشی خود وصل کرد و پس از آزمایش اون مشغول شنیدن صداهای قلب باربارا گردید. قلب باربارا تند، محکم و پرشتاب می زد. دکتر برای یک جدول اون صداها رو یادداشت می‌کرد. قلب سالم بود و هیچ اشکالی وجود نداشت. از درون پنجره اتاق فرمان به یکی از مامورین علامت داده شد. پس از مشاهده آن علامت، مامور مربوطه کار خودش رو شروع کرد. مامور شیر محلول رو باز کرد. در زیر صندلی مرگ یک ظرف گذاشته بودند. محلول از راه شیر وارد اون ظرف گردید و باربارا صدای ریزش محلول رو شنید. قرار بود با شنیدن صدای ریزش محلول شروع به شمارش کنه. احتمالاً باربارا مشغول شمارش شد. کشیش هم در بیرون از اتاق با شنیدن صدای هر تخم سیانید که در اسید سولفوریک می افتاد دعایی زیر لب زمزمه می کرد و برای محکوم طلب آمرزش می کرد. وقتی تخم سیانیدها در ظرف اسید می افتادن بلا فاصله شکسته شده و یه ترکیب شیمیایی رو به وجود می آوردن. از این ترکیب گازی به دست می اومد که فضای اطراف صندلی مرگ رو پر می نمود. باربارا آن گازها رو استنشاق می نمود و بیرون می داد.